أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نصير بعد راجب کسب مغنیه بود، گفتیم روایات ازش استفاده میشه. کسب مغنیه حرامه، وجرتش هم مالش نمیشه، یعنی در حقیقت باطل هم هست، حرام هم تشریف هم و وضع هم. منطقه مغنیه در اعراف اینجا سه تا روایت از ابو بصیر راجعش اسم یه روایت و یکی سندش صحیحه بود، اینا دلالت میکرد که مغنیه که تذکر ارائه این مانعی نداره، عدرش شخصش مانعی نداره. وقت به فرماش صاحب جواهر این که بگون که این شخصش مانعی نداره، موزش حلاله اما عملش حرام، این درست نیست. بنابراین به مقتضای این روایات باید بگیم که غنا خوندن زنها در مجلس عروسی و با غنا همون غنایی که ترجیح مطرب و اینا در اخر اشکال نداره، استثنایی بسیاری از بزرگان استثناء رو ذکر نکردن. مثلا مفید در مقنعه کسب مغنیه رو گفته حرام اما استثناء نداده، محقق در شرایع غنا رو میگه حرام، به عنوان کسب مغنیه دیگه نداره هم میگه غنا حرام، یه استثناء نداره. حالا میشه گردن اینا بزرگ که استثناء نکردن معلوم میشه حرام میدونستن تذکر الاعراض. در صورت ما روایت صحیحه داریم معرض عنها نیست، شیخ در نهایه فتوا داده، بعض بزرگان یه فتوا دادن. اونی که صاحب جواهر نقل میکنه ابن ادریس و فخر المحققین تصریح کردن که نه علالی من سرایه رو نگاه کردم، مصاحب اینجا دیگه ننویشیم، سرایه رو نگاه کردم بعد ایشون میگه نه درستیم. حفر المحفظین مثلا این دوتو گفتن نه، باقی دیگه تصریح و عدم جواب نکردم. اما اطلاقات این که کسب مغنیه حرامه اصلا این هم نیست، ولی اقوای اینه که بگون مانعی نداره. اون وقت به فرمایش صاحب جواهر مدن وز زید زدن، گفتن که بعضی سه تو غیر به شرط این که تکلمه و عباطیر نموشه، یعنی درون برای نگه بر او عروس مثلا فرض بگیرسته تو اینقدر قشنگی مثلا ملائکم از خوشی تو تعذب کردن مثلا فرض بگیرسته و جعف و مثلا این چیز آلات لحو و اینا هم نباشن، رجال هم وارد نشن در این وقت بفرمایید سبزواهی اینا گفتن ندار، ما غنا رو بست داریم، اینا یه محرمات جدایی مثل که یه کسی بگه مثلا چلو کباب حلالت یا نه، بگیم بعد چلو کباری که بعدش ویسکی نخوری حلاله، چلو کباب حلاله ویسکی کرون این دیگه ویسکی خوردن غیر چلو کباب نیست. اینم باید بگیم غنایی که تذکر الاعراض مغنیه که تذکر الاعراض غناش حلال، اما ضرب من الهی دخول رجال ما یه محرمات جداگونه است، اینا رو نباید قید این قرار
دارد.
نه این قید نیست، میگه این ازمان نیست، در حقیقت این روایات ظهور داره در اونی که خلاصه فیض کاشانی میگفته، در حقیقت حضرت میخواد بگید حضرت غناها دو جوره، یه دو غناهایی که اینا میان لجاج میان، یعنی زمائم محرمه داره، پس او با او زمائم محرمش اشکال داره. این معجل کلام سید کاشانی میشه. ولی علایه حاله غنا برای که خود غنا حرومه، خب غنا حرومه. دخول رجالم بر نسا حرام، ضرب به ملاحی هم حرامه. فقط هم کردم دست را آمه مسلم میگیرم حلال. روایاتی هم دارم که پیغمبر اعظم فرمود فصل بین نکاح و فسخ به دست. بزرگان ما بعضی گفتند، اما خلاصه خیلی مسلم نیست. حاضر بحث در رابطه لحظ باید دستش بیاد. اونی که مسلمه خودی غناش اشکال نداره به نظر ما. حالا پس این روایات چه خوندیم دو تا حکم ازش استفاده میشه. یه حکم این که کسب مغنیه حرام که این علاوه بر این روایت ها که داشتیم دلیل دیگر هم برای حرمت میتونیم بیاریم. تمام روایاتی که میگه غنا حرامه، وقتی غنا حرامه اون وقت اتجار بر امر حرام و دیگه عقوبه لغود نمیرسیم. برای اینکه چیزی رو که خود شارع حرام کرده اگر بخواد عقد بر او رو تثبیت کنه، تمسیس کنه، نقض قرض خود رو کرده. و در نوع رابع به طور کلی نوع رابع از مکاتب محرمه چسب کردن به کارای که حرومه. تصویر مثلا حرامه، تصویر اگر حرامه خب چسب کردن به اون حرامه. مثلا بعض اون قمار اگر حرومه پس کسب بیشم حرومه، غنا اگر حرومه پس کسب بیشم حرومه. اصلا نوع رابع از مکاتب محرمه چسب به کارای حرومه. برای اینکه درست ما افول بر اخول داریم عمومه، اما مثلا رضی دیدی که اگر شما که عمل حرام باشه عظیمش بکنی برای این که قیاده مثلا فرضی دیدی خب قیاده هم را حرامیه، مقدمات رو جناب حرام کنی که این عمل حرامیه. پس عدله صحت اجاره ایران رو میگیره برای این که حسیح شعار ایران رو نقض قرارشه. و یا به عوض که دیگران میگن که ما بیم تتعمد بدیم، البته دیگران میگن خب اینجور امور از نظر شارع باطله ولو در نظر عرف ارزش داره، اما محرمات از نظر شرع باطله. وقت بخوای پول براش بگیره از سلمال به باطل میشه. که این فتعمل اینجا جاش هست، ما به طرز اصطلاح دیگران گفتیم، ولی که ما گفتیم او اکل مال به باطل را تکون اموالتون به باطل، این نظر نداره به این که عوضن چی باشه. شرایط متصدی بیان شرایط عوضن نیست، بلکه میخواد بگه که معاملات باید باشه تجارت، یعنی اسباب ناقله مثل سرقت و قمار و اینا اینجور اسباب باطله رو شاره نکرده. تجارت رو فرموده مانه نداره به قرینه مستثنا که تجارت باشه. معلومه لا تاکلوا اموالکم بالباطل ای با یه سببیت و نه با یه مقابله. نه آقای روایت میگه که بعد تظاهر حرات اشکال نداره، بیا اشکال مقابل نفس میتونیم بکنیم. پس این در قسم اول حسب مغنیه حرامه. نه چه روایت استثناء در حال استثناء تو بیا اشکال مقابل نفس نگیم. من میفهمم اما استثناء میگه که این اشکال نداره، بیا مشهر مقدس داره خدا و پیغمبر نکی، حلال خدا حلال، حروم خدا حروم. او خانومی که آواز میخونه برای عروس به بشتو هیچه میگه حلاله، این دیاره ایشان قایل نست نسونیم. پس ما دو مست خوش داریم، یکی این که کسب مغنیه حرامه، زن آواز خون حرامه، هستش. این روایاتی که اصل روایات و حرمت زنا و اما اونی که تدخل العرائس مانه نظره سواسه شفت و روایت ابوبکر نه او داشت هم هیچی همون صحیح هست صحیح هست مورد همها نیست. شیخ در نهایی فتوا داده بعضی بزرگ شاید ظواهر دایه شهرت کرده همی که اعراض اثبات نشه روایت صحیح هست زیر به چه برش نخورده به چه عمل میکنیم. آره اینو ببینیم و عروسی باشه برای خانوما بخونه برای عروسی نه خانوما برای عروسی میخوان عروس خانم شنگول بشه خوشش بیا. بله ببینیم حاضر اینجا ما نمیشنیم و المستفاد من حاضر روایه اما اول حرمت و چسبه ها تکلیف هم رو بزن دوم جواز او چذاره یعنی جواز چسب تکلیف هم رو بزن سلطی تذکل عرائه و یدل علی الحکم الاول مضافا الى ما ذکر من الاخبار به سبور واسه نصر ابن قابوس اینا ما یدل علی حرمت الغنا به نفسه مما یکی فی محله از عدل شام و اوفو به موقع چی؟ اجاره اینجا صحیحه میگیم از عدلت و صحت العقود و ایجاب الوفائده ها لا تشمل قطعا ما کان العمل المستأجر علیه حراما فی نفسه. این حراما فی نفسه که میگیم اون مسئله که بعد از راه اعارت بر اسم و عنوان دیگه اجاره باشه اون مانعی نداره بار احتماع امر نهی میشه اما اینجا به عنوان دیگه غنا حرومه پس اجاره برگنا صحیح نیست همون نوع اعرابه ای که بعد شهر فکر میکنه ما لاکان العمل المستعذر و علیه حرام هم شیر نفسه بسه غنا فا این تنفیز از شارع نسلهی شارع دیگه غنا حرومه اما خانم شما میری عجیر میشی غنا بخوری کنه دلاله این نقض غرض خودشه فا این تنفیز از شارع نمیسی در شارع نمیسی نقض غرضه و یکون ای و یکون من قبیل اکل المال به باطل فتعمل ای فتعملی که ما دیدیم مال اکل مال به باطله که دیگران شیخ مرحوم اینا تمسک میکنن اما ما گفتیم لا تقل و اولتان بینک و بالباطل به شرایط عوضه کار نداره بلکه به اسباب مملکه کار داره. حالا بگذر اگه که من میخوام یه حرف بزنم میخوام یه کاری دیگه بگم قابل قبول نازتون باشه این آقا و اما جواز چسبه ها سلتی تذکل عرائض فلا اشکال فی به نظر ما بعد دلالت روایات ابی بصیر التی بعضها صحیح هر از آن که تو روایت ابو بصیر داشتی که مانعی نداره. بله وقد افتا به مضمون هست شیخ نهایت شیخ در نهایه همین روایت عباسی رو فتوا داده قال فی باب المکاتب المحظوره و المکروهه منه یعنی از نهایه صفحه 365 همون صفحه سابق ما ازش استفاده میکنیم میگه اول میگه و کسب المغنیات و تعلم الغنا حرام و تقریبا یه ورق بعدش سه نقطه یه ورق بعدش میگه ولا بحث به اجر المغنیه فی الاعراض اذا لم یتغنین بالباطل دل عباطیل سرم پرم نگه ولا یدخلن علی الرجال زن داخل بر مردان هستن ولا یدخل الرجال علیهن نه مردان برم تو اتاق زن ها نه زن ها برم تو اتاق مردان زن ها جدا باشن. در جواهر جلد 22 صفحه 48 ما یه بار جواهر رو ذکر کردیم برای که تقریبا ادعای شهرت کردن بر جواهر از این جهت ما ذکرش کردیم دیگه ما نرفتیم کلمات تصور گفتم عبیت مغرعه رو ندیدم مغرعه حرمت کسب مغنیه رو میگه اما استثناء رو نداره شرایان استثناء رو نداره ابن ادریس داره استثناء رو یه جایز نیست قبول نداره استثناء رو این صفحه کتابی که من دیدم ولی عبارت جواهر دیشن شد
همین اندازه بدونیم روایت صحیحه داریم جایز، مورد و ارهام نیم، بلکه ادعای شهرت شده. پس بنابراین فتوا میگیم در جواهر جلد 22 صفحه 48 فی مبحث حرمت الغنا قال، میگه دو شیفتان فقط ذکر غیر واحده، یعنی اگه ذکرن ورود در رخصه فی اباحت اجرت المغنیت الاعراف بل نسبه بعض مشایخنا الى شهره، احتمال به محروف کاشف الغطا باشه، یا کاشف الغطا یا مثلا مثال کلام این و مقتضاهو، مقتضای این که بگیم موزش حلاله، پس معلوم که غناش حلاله دیگه، و مقتضاهو جواز و غنای حافی، یعنی مقتضای این که وضعاً اجرتش حلاله، پس معلوم که عملش حرام نیست، و مقتضاهو جواز و غنای حافی در ذات عرائست ضرورت تلازم بین اباحت الاجره علی و بین اباحت، این که بگون خانم مدن حلاله اما عملش برای حرومیه، اصلا این مدن برای عمل هست یه در برای غنا گرفته. نعم غید بعضهم بما اذا لم تتکلم بالباطل، حرف باطل نزده خود ولم تلعب بالملاهی، یعنی دایره و نمیدونم تنده کتر میدونم ریال و مینا نباشه، ولم تدخل علیه هر رضا، مردم نیان تو اتاق. نه مجسمه عرانه، نه مرزه تصدیم، وقتی مجسمه ساختن عرانه مرزه هم که برای مجسمه ساختن میگیره حرومه. ببینید اینجا میفرماد که قیده هون بعضون قیده کن به ما ازا لم تتکرده سه تو قید دادن، یکی خانوم در غناش باطل نخونه، یکی لم تل عبل ملاهی یعنی آلات لب، یکی هم لم تل کن علیه هر رجوع، و آخرو یعنی بعضی دیگه مقید کردن در اول و الاخیر ملاهی شده دوستن، شاید اینا دفت و جایر میدونستن مثلا بعضی دیگه در شهر جواهر که بابا چه استثنایی میخونی؟ استثنایی میخوادی؟ از که همه اسم نزیه بگون چلو کباب حلاله یا نه؟ بگون بعد حلاله به غیر این که بعدش ریسکی نخوری او یه حروم دیگه سبسی به این نداره نه بله اینجا نیشه لاکن فی هم نظاره که کل محرمات خارجه هم خود لامت خدیجت لهو فی ها، خصوصا آخری که پیدا از روایت گرفتم یدخل علیه الرجال، خصوصا الاخیر الذی قد یتوهم اخذه من دلیل الجواب، یعنی چون روایت علی بصیر داشت که لم یدخل الرجال. نه ملاهی جمع، نه ملاهی جمع ملاد ورا یعنی آلت لحظ، آلت ملاهی خب سر کفر نیستن یه مسئله دیگه تا ببینید. حالا سه تا نقطه در حقیقت سه صفحه جواهر میگه وقد عرفت ان الاغوا الزوار للنصوص السابقه، هم رو که همون دستیده المعتزده به شهرت المحشیه خلافا للمحشیه ان الهلی، یعنی ابن الهلی سرطوره، من عبارت سرطوره رو دیدم بله ابن الهلی میگه که دایدی ول فرق یعنی فتح المحققه میگه بعد میگه این که مصنف هم میبینی اینجا میگه غنا حروم اما تذکر عواش استثناء نکرده، یا مفید در مغنم میگه کسب مغنی حرام و تذکر عواش استثناء نکرده، بسا اینایی که به نحوه اطلاق گفتن اینا نظرشونی بودست که استثناء نداره، میگه بل لعلهو، یعنی بل که لعل این من ظاهر مصنف یعنی محقق و غیره مثل مثلا صاحب مغنه ممن اطلق الهرمه گفتن کسب مغنیه حرامه من دون استثنائه اقول و این شیطن و وقوف علا کلمات الافاصل مثلا فراج کتبه ما یه خیلی طولش ندادیم. حالا اینجا همینطور که کسب مغنیه حرامه، کسب مغنیه هم حرامه، یعنی یه مردی به واسطه یه غنا به واسطه یه آواز کاسبی بکنه، حالا آیا اگه یه مردی تو عروسی برای سادوار بیاد غراب کنه که زنان نباشن، این جایزه؟ اینو نمیتونیم بگیریم، برای که اونی که روایات داشت کست مغنیه رسیدون. حالا ممکنه خانوم های بابی که دل نازکن عروس خانوم شاره اجازه داده برای که آوازی هم یه غنایی هم بخونن، اما حالا دیگه برای تو مجلس مردا برای دامادم غنایی که حرومه اینجا حروم حلال بشه دیگه دوما تشویق نیم خواهد اون عروس خانوم است که باید به غنا تشویقش کرد، اما دوما که تشویق نمیخواد که خودش تشویق کرده هست. بنابراین بخواییم بگیم مردی بیاد غنا بخونه برای داماد ولا زنان نباشن دلیل بر جواز میخواد، این لذا مشکله. اینجا بایدیم که بچم ها یهرم و چسب المغنیه به غنایه ها، یهرم و چسب المغنیه ایزن به غنایه لحرمت ای بشه غنا هرم. و هل یجوز تغنی یعنی تغنی مرد فل اعراس فی محافل رجال، تو مجلس مردونه برای دماغ مثلا بخونه؟ مشکلون از لا دلیل علا تجویزه و یشکل قیاسه علا المغنیت ایزاله، قیاس بخوایی بکنه قیاس از این که خلاصه بگه القا خصوصیت کرد، اینجا آدم نمیتونه بیه القا خصوصیت بکنه، برای که شرع مقدس دخترها دل شکسته هستن عواطف دارن مثلا فرضی روی دل شکستگی و عاطفه یه اندازه رو استثناء کرده باشه، اما برای مردم استثناء کرده معلوم نیست. و یشکل قیاسه علا المغنیت ایزاله بعد احتمال خصوصیت لها و لخنه، یعنی مغنیه و خانومه خصوصیتی داشتن که شاره اجازه داده. اگر روایتی داشتیم که چسب مغنیم سلذی یزف و داماد را میگفتیم، اما رو چنده دیم مشکله بگذاریم از این هم خودی روایت هایی همه روایت هایی دادیم خیلی خیلی. حالا مثلا شیخ مرحوم نوع ثانی را سه قسم کردن، قسم دومش اون چیزایی بود که خودش هم منفعت محرم داره هم منفعت محرم داره اما به قصد منافع محرم میفروشی، و وقت اینی که به قصد منافع محرم ایست قسمه، یه وقت اصلا پول رو برای منفعت محرم هم دید، اصلا میگه من این انگور رو میفروشم به شرطی که شرابش بکنی، این قسم اول. قسم دوم این بود که نه این امر محرم جزه، میگه این جاریه رو و غنیه رو با غیر غناش که مثلا 1000 درهم مال خودش 29000 درهم هم مال غناش که غنا جز مطمئن بود سهند نفید. قسم سوم اینست که نه این منفعت محرمه نه تمام مطمئنه نه جز، بلکه به عنوان دائیه، یا مثلا تو سال سکی که بگه به عنوان دائیه. حالا این دائی رو به زبون بیاریم یا نیاریم، ما هم به عنوان دائیه شرط ضمن العقد نیم. مثلا فرض بگیریم که طرف میاد میگه که ما مشتری شراب خیلی داریم و انگور گیرمون نیمده تو انگورای شما بچه خوب، منم انگور فروش نیستم، اما حالا این چون میخواد برد مشروب کنه من انگور میفروشم، یعنی دی روی انگور قرار میگیره، این انگور به این قصد، اما قصد من دعایی من در این معامله انگیزه من این است که این بره شراب درست کنه بچه ها لب تر کنن خوش باشن، این به عنوان دعایی که من تمام مطمئن ندوزم، تمام به ازای این نیست، تمام به ازای انگوره، ولی این قصد سردی. مسئله ثالثه اینه شیخ مرحوم میفرماد المثل تا یهرم و بیع العنب ممن یعمله خمرن به آدمی که میخواد شراب بکنه یه قصد هم یه عمله تو دلم قصد، نه این که سمن در مقابل این است، اما من قصد هم اینه بری شراب درست کنه. و که زابه اول خشب به قصد هم یه عمله هم سن من اون سبیبه هم. خب اینو میفرماد که حرام، لا اشکال ولا خلافه که صحیح نیست. چرا؟ همون در که این اعانت بر اسم، این خلاصه تعریف بر مشیش لعن فیه اعانت من الاسم والعدوان ولا اشکال ولا خلافه فی ذالک. مثل که مسئله رو مسلم میگیره که چون شما قصد شراب داری و دعای شما این است که این انگورا شراب بکنه، این پس بنابراین اعانت بر اسم عدوانه و حرامه. حالا این احرامایی که شیخ میگه حرمت تکلیفی میخواد بگه یا حرمت وضعی هم میخواد بگه؟ ما گفتیم در لسان کتاب و سنت و کلمات قدما لفظ حرمت در باب معاملات بیشتر انصراف و حسن وضعی داره، یعنی معامله باطله. حالا شیخ که اینجا میگه یه احرامه یعنی معامله باطله، میگه این رو میخواد بگه که اعانت بر اسم دارد در این هم نظره. حالا بعد میگیم اعانت بر اسم در بازم حرام باشد تکلیف هم در این بر حرمت بزنان معامله نیست، یا نه شیخ حرمت تکلیفی میخواد دیگه. بالاخره شیخ مرحوم مسئله ثالثه رو به همه اندازه ختمش میکنه، وقت بعد دنبالش میفرماد و اما اگه قصد حرام نداشته باشه، این بعد که میگه و اگه قصد حرام نداشته باشه، این دیگه تا آخر و قسم ثالث همش پردن ورداب که اینو گفته. چرا؟ برای اینکه گفتیم قسم ثانی اونیست که خود این شنگ هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام داره، اما شما به قصد حرام میفروشید. این به قصد حرام رو گفتیم سه قسمه که خلاصه یه قصد حرامی هست، یا قصد تمام موضوعه، یا جلوع موضوعه، یا به عنوان جاییه. ولی اگر نه قصد حرام نیست اما میدونیم حرام برش مرتبه، منگورم رو دارم میفروشم، خیلیم دیدم خواهد یه مسلمان بکنم، حالا اتفاقا یه ارمنو به سرقوش حرام بروش که من قصد حرام ندارم اما میدونم یه انگور میره تو خم و شراب میشه. مسئله مورد اطلاع اصلا اینه که اونو تردن لرباب به از شیخ ذکرش میکنه، از باب این که از مقصن خارجه، مقصن این بود که ما یقصد و منخل حرام. خب حالا این ما یقصد و منخل حرام را که شیخ مرحوم میفرماد لا اشکال ولا خلاف درش، این درسته مسلم دا اشکاله ولا خلافه، از شیخ معلوم میشه که اگر چنون چه قصد حرام بکنی قصد لا خلافه ولا اشکاله معامله باز، اما اگه قصد حرام نکنم اما میدونم یه ترتب علیه الحرام، وقت اینجا ممکنه بگیم که نه اشکال نداره، روایاتی داریم دلالت بر جواب. آره اینجا ما ما بعدم که نخواهی شما کمک کرده، دیگه شما کمک کرده، حالا بعد بحثش میاد. آره بیدونی چرا در آخر در آخر اگه من بهش انگور نفروشم میتونه شراب درست کنه گشته هم آقا این اگه کارخونه مشروب سازی که نفتی ایریوم تر ارومیه زن، اگر مردم ارومیه اعتصاب میکردن انگوراشون میفروشن کارخونه برشکست میشون، همون مردم انگورا میفروشن کارخونه بالاخره ایران میفته. حالا این دقت باشه که دیگه بستر اعانت هست میگن، حالا بست اعانت بردی ها اینجا میبینیم ما نمیشتیم که ود المصنف فی هاد المسئله عدم الخلاف و الاشکال فی حرمت المعامله و استدل لها به حرمت الاعانه علی الاسم و یظهر منه تفصیل بین هذه الصوره که با قصد باشه و بین ما اذا باع العنب مثلا ممن یعلم و بانه یجعله خمرا من دون قصد البایع لذلك. در اولی میگه که تعیین لست الاعانه مع القصد قطعا ولی اشکال پیست به اعانت بدون قصد یکی این که در حقیقت اعانت در دومی معلوم نیست در قسم دوم که قصد نباشه. اولا معلوم نیست اعانت صادق باشه برای اینکه دو اعانت قصد گفتن خوابیده. یکم در اونجا اخبار مجوزه داریم. بله این خلاصه فرمایش شیخه. پس شیخ در اون مسئله ثالثه چنگ رو بفروشی به قصد حرام، اما به قصد نه یعنی مطمئن باشد و پول براش بدی و نه کلن نه بعضن، فقط به عنوان دعای و انگیزه. این رو میگه الله خلاف و اشکاله که معامله حرامه. من هم از الله خویی کارش رو اشکال کرده بشه. ما سلامشون رو مختصرن ذکر کردیم. ناقشه فی مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 171 به ما ملخصه و محصله. اشکالات که مرحومات الله خویی به شیخ داره میگه اولا که اعانت بر اسم و عدوان شما میگی توش قبض خوابیده. چی میگه یه همچی چیز که شما تفصیل میده بین اونجایی که قبض باشه به اونجایی که قبض نباشه؟ نه، اعانت بر اسم و عدوان هم مثل سایر مفاهیم دیگه قبضش نکنید. البته ما یه عناوینی داریم در شهر که اینا قبض مقرره میشه، ما اونا به اینجون عناوین قصدیه، مثلا عناوین عبادات که امور اعتباری هست، امور اعتباری توش قصد خوابیده. سلاف نماشه مثلا فرض بگیم که الله حضر بگم، حمدم بخونم، سورم بخونم، رکوع هم بخونم، سجدم بخونم، اما قصد نماز نمیشتم، این نماز نیشت. تا انوان سلاف نکن قصد نکنم سلاف نیشت. یا مثلا رکوع این تا عنوان رکوع رو قصد نکنم رکوع نیمشه، ممکنه من دلده شدم پا ما بخارونم مثلا فرضیه. یا عناوین عقود مثل کل عقود و ایقاع، من یه وقت مثلا میگم به تو و قبل تو اما قصد به ندارم، دارم حالا مثلا عین مخرج عین رو میخوام مثلا فرضیه تمرین کنم، میگم به آیتو مثلا فرضیه. یا دارین درس میخونین تو مدرسه به تو و قدیم تو درسشو میخونین، اینجا قصد معامله ندارم. به طور کلی امور اعتباری که اغلای شارع اعتبار کردن اینا عناوین قصدی هست. تا شما قصد به نکنی به نیچه، تا قصد نکاح نکنی نکاح نیچه، تا قصد طلاق نکنی طلاق نیچه، اینا بکنیم عناوین قصدی هست. اما اعانت بر اسم ایشون میگه از عناوین قصدیه نیست که من اگه قصد بکنم کمک بترم و این اعانت بشه، یا اگه قصد بکنم که این مشروب درست کنه اعانت هست و الان اگه اعانت این انگورو که به این مشروب میفروشی اگه کمک چه قصد بکنی چه نکنی کمک هست، اگر چنون چه نه کمک هم نباشد اعانت هم صادق نباشد چون چه قصد میکنی چه نکنی. ایشون میگه پس اولا این اعانت بر اسم از عناوین قصدی، یعنی مثل اعانت بر بر و تقوا. اگر یه کسی بیاد پول بده بیمارستان بسازن این بر بر و تقوا اعانت کرده، میخوای قصد بکن میخوای نه. حالا این فرمایش ایشون است، بحث این بعد مفصل بیاد آیا تو اعانت قصد خوابیده یا نه. در هر حال اشکالی میگن اولا پس از کلام شیخ که تفصیل میده بین امرین معلوم میشه در اعانت قصد و معتبر دونسته و ما قبول نداریم قصد معتبر دونسته. حاضر اول و ثانیان میگه که اگر چنون چه بگیم اعانت هم باشه چه میگه اعانت بر اسم و عدوان حرام؟ اگر تسبیب و تسبب باشه همین فهمش نیشون میگه یه وقت علت تام نگه فعل طرف رو ایجاد میکنی این میشه بگون اعان، اما کاری که خود طرف قائل مختار یه انگورو که میشره میتونه بره شراب کنه، میتونه بره بخوره، بر فرضم ما حالا قصد شراب کردم که این شراب مگو هزاران مرحله باید ممکنه اصلا اون دیگی که بخواد چون شراب بندونه گیرش نیا، یا مثلا شرایطی دیگه درش پیدا نشه، این صدقه اعانت نمی‌کنه.
اهانت در جایی که تسبیب و تسبب تو کار باشه و او حرامه، اما اگه تسبیب و تسبب تو کار نباشه ایشون میگه چه دلیل بر حرمتش داری؟ آیه شریفه قرآن لا تعاون تعاون یه نکنه، یعنی همه جنشی یه کاری اسم و عدوان رو ایجاد کنی، اون باب تفاعله غیر از اعانتی که باب افعاله. اون حرمت تعاون که همگانی اون حرام باشه دلیلی برای که اعانت هم حرام باشه. این پس اشکال دومه ایشون. بله ایشون میگه که وثانیا لا دلیل علی حرمت الاعانه علی الاسم مالا یکن فی البین تسبیب و تسبب، یعنی علت تام باشه. وثالثا میگه اگر چنانش بگیم در جایی که قصد هست حرامه، در روزش هم که بی قصد باشه باید بگه حرام. وثالثا اونجا اخبار مجوزه هست، در اونجا روایاتی داریم که اگر در بفروش انگور رو به کسی میدونی میره شراب میکنه به اشکال نداره. میفرماد او اخبار مجوزه توش نخوابیده قصد و لا قصد که وفت قصدم باشد، او روایات دلاله سر جواز داره. خلاصه یا قائل به جواز بشه مطلقا به واسه اخبار مجوزه، یا قائل به من بشه مطلقا. این که شما شیخ انصاری تفصیل داده اید بین اونجایی که قصد باشه و اونجایی که قصد نباشه، این تفصیل شما درست بود. نه بس کدوم های امان این کارو میکن، باقی مردم دیگه مطلقه. ببینید و سالسن نه اعتراض نداره، لو سلم نا حرمت البی مع قصد الغایت المحرمه لصدق الاعانه، اگه اینجور بگوی فلا بد من الالتزام به حرمتی مع العلم ترتب الحرام ایضا لصدق الاعانه علی کلیه ما، چون ما گفتیم در اعانه قصد معتبر نیست. و ان قلنا بالزواج ثانی، اگه در اونی که قصد نیست قائل به زواج شدیم من جهت الاخبار المجوزه الاتیه کما یعدی فلا بد من القول بالزواج الاول ایضا لإطلاق الأخبار و شمولها لصورة الغصب ایضا. راوی از امام میپرسد منگوهم و میفروشم به کسی که مشروب میکنه، امام بهش نفرمود بگو ببینم تو دایی شرابم هست یا نه، اینو که امام بهش نپرسید، ترک استفسار مفید عمومه. حالا خود امام به قصد شراب نمیده، اما ازی شخص نبازی که تو داری شرابم داری یا نه، ترک استفسار تو مفید عمومه، اخبار مجوزه پس به قصد هم میگید چونجوری یک مسلمان های ناتوی هست برای دهنکجی به اسلام و به جمهوری اسلامی هزار خلافکر هم ممکنه مرتکب بشه. اینه لازم اشتالتا ورابه این قصدی که شما میگیم مرادتون چی چیه؟ باشه داره برای فرمان.